این جلسه می‌خوایم در مورد بحث نیچه رو ببندیم دیگه. هرچند واقعا جای بحث داره خیلی بشه پای دیگه و دلالت های مختلفی برداشت های مختلفی از نیچه میشه کرد. ولی برحال توی اون صورتبندی که ارائه دادیم الان می‌خوایم در مورد مفهوم خدا صحبت کنیم از نیچه و یه امکاناتی توی مفهوم خدا وجود داره از نیچه که به نظرم به درد بحث ما میخوره. امیدوارم آخرین جلسه همین مفهوم و مفاهیم دیگه رو بتونیم جمع جور کنیم، حالا سوالی هم اگر هست جواب بدیم، برای اینکه حداقل در توان خودمون یه تصویر آرا نسبتا مستقیمی از ماجرا ارائه بدیم. خب در مورد خدا تصادفا اینا همزمان شد دیگه که من هفته گذشته یه جایی صحبت داشتم در مورد خدا. من اون صورت بندی یعنی اون بحث رو نمیخوام مطرح کنم، اون بحث دیگه بود، خیلی رادیکال بود، جنبه آموزشی نداشت، اینجا جنبه آموزشی داره بحثه. ولی به هر حال بر اساس اون متونی که براتون فرستادیم یکم در مورد مفهوم خدا نزدیک میشیم میخوام صحبت کنم. وقتی ما میگیم خدا، خدا از خدا میشه، اولین چیزی که به ذهن ما میرسه چیه؟ بحثی خدا بحثش در فلسفه مطرح میشه. چیه مثلا؟ خالق. نه، بحثی که فلسفه در مورد خدا مطرح میشه از چه منظری؟ بله. همین خدا تو فلسفه همیشه بحث هم اثباتی است. اثبات یا وجود خدا یا عدم وجود خدا. و نه فقط در فلسفه، در خود تمدن، حتی با آدم های معمولی صحبت میکنی، بحث از خدا رو مطرح میکنی، همیشه سوال مطرحی که خب وجود داره نه. یعنی بحث در واقع برهان های اثبات وجود خدا. که یادتون باشه کانت اینا رو یه بار با خاک یکسان کرد. یعنی توی همون کتاب نقد عقل محض بحث داره اصطلاحی بحث انتهایش بود. یعنی عقل محض یه بار لودر داشت اصلاش هم برای همه برای این تحلیل که به این معنی برهان وجودی، برهان وجودی هم رد میکنه. مثلا اینکه برهان در واقع هستی شناختی کم وجودیه، برهان کلامی داشتیم، برهان نقد اینا نه. و وقتی ما از خدا صحبت میکنیم بحث براهین اثبات وجود خدا اینا مطرح میشه. برای نیچه بحث اصلا در این سطح نیست، یعنی بحث اثبات وجود خدا و عدم وجود خدا اصلا مطرح نیست. هرچند میشه حالا ارجاعاتی هم داد به نیچه که خود نیچه به یه معنا آتئیسته، یعنی بی خدا وجود خدا به معنی درشو باور نداره. اما ما الان کار مهمه. مسئله اینه که برای نیچه مثل هم بحث که باید از شما کنید در مورد دین ساعت قبل یا بودم بعض کلاسی ها، سایر حوزه مثل اخلاق، برای نیچه اخلاق یعنی تاریخ اخلاق، دین یعنی تاریخ دین، خدا یعنی تاریخ خود. برای هگل هم همینطور بودی. هگل وقتی میگه خدا توی گفتمان دینی روند دیالکتیکی پیشروی دین رو میگه که شبیه تصورات انسان از خدا یا حکومت خدا در جهان بشه. من میشم هم که وقتی میخواد بگه خدا از این منظر نگاه میکنه ماجرا، خیلی جاها خب آتئیست نقد کرده و کار اونو نداره. مشخصا روی کدوم ایده اینی میخوام صحبت کنم؟ ایده شما چه ایده نقد خدا؟ خیلی روشنه وقتی که شما از مرگ خدا صحبت میکنید اصلا معلومه که بحث وجود عدم وجود خدا نیست. بارها خود من شنیدم که میگن که نیچه که به خدا اعتقاد نشه چراشون میگه مرگ خدا؟ اصلا خود همین حرف بی‌معنیه دیگه. دست و دل همه هم میلرز که میخوایی حالا الان باز خوبه نیچه بگه، زمان نیچه هم میشه درس دهد تو برو پس به خاطر این میگه مرگ خدا، پس اعتقاد نداره به خدا. باید کسی به خدا اعتقاد نشه باشه نمیتونه بگه مرگ خدا. بس که مرگ خدا این زمان بوده دیگه نیست، پس تمام برهان های اثبات وجود خدا این اصلا تعلیق قرار میگیره، اون ساعت دیگه است. امروز میخوام یکم در مورد برداشت نیچه از خدا و البته ربطش به ادامه بحث خودمون در مورد فرهنگ صحبت کنیم و بگیم که وقتی نیچه میگه مرگ خدا منظورش چیه. اگه ما بتونیم تبیین کنیم به درستی اینو، اون وقت میتونیم بگیم نتیجه این حرف نیهیلیسم. یعنی امروز ما داریم سوق پیدا میکنیم به سمت فهم نیچه از نیهیلیسم، برداشت مختلف نیچه از همون نیهیلیسم یا نیستنگار. خب پس خدا برای نیچه تاریخ خداست. یعنی چی؟ یعنی خدا اون نیرویه که همواره ما بهش میگیم خدا. نیرویی که پشتوانه اون داریم زندگی رو سامان میبخشیم، اون قدرت اعلایی که وجود داره در جهان و ما همش بهش ارجاع میدیم، عزیز فرهنگی، عزیز تمدنی. خب بذارین از همین نقل‌قولایی که براتون فرستادیم شروع کنیم، از ساده ترین و دم دست ترین نقل قول. که ترجمه کردم من از کتاب انسان زیادی انسانی. خب خیلی نقل قول شسته رفته و سرراستیه. خب یه نفر بخونه اینو. بفهم. بله، زندانیان. این یه بخشی از کتاب انسان زیادی انسانیه، کتاب دومشه که ترجمه منه از بحث متن انگلیسی و اون با متن آلمانی هم مقابله شده. واسه این دو تا متن من در اون متن. خب بخونید اینو. داستان سرراسته باشه. اسم شخصیت داره داستان. یکی زندانبان. کیه زندانبان؟ خدا. روشن. یکی برمیگره میگه من پسر زندانبانم. اون معلومه که عیسی که مدعی مسیح بودن.
بعد بعضی هم هستن این وسط، یکی اومده حتی میگه که این اصلا بازی ذهنیشه، این حرفا که میزنه،
یعنی یه شکلی از آتئیسم، یه شکلی از باور، بی‌باوری به همه چیز. بعضی هم مثلا میگن آقا حالا تو که پسر خدایی دستم درد نکنه، تو همه ما رو نجات بده، ایشالله فقط اونایی که باید به تو ایمان دارن و برو پیش زندانبان بگو همه اینا آدم خوبی بودن. آخر نفری که وارد میشه چی میگه؟ اون کیه؟ نیچه هست. یه مرگ خدا رو اعلام کرد. پس ما اینجا سه تا فیگور اصلی داریم. بچه دو تا فرق. اصلی ها که آن کاراکتر هست. یکی خدا. یکی مسیح. یکی هم خود نیچه. ببینید نیچه در اینجا در این ساحت به اون معنی کلاسیک آتئیست نیست. نمیگه که آقا زندانبان اصلا وجود نداره. میگه زندانبان مرد. یعنی میپذیره که زندانبانی بوده و مرده. مسئلهش اصلا این نیستش که زندانبانی هست یا نیست.
چون اینجا یه اگر میاره، اگه ببینید، میگه که
زندانبان اگر هم بویی برده باشد دیگه هیچ نمیدن. اون اگر یعنی تعلیق در بردن این که اصلا زندانبان بویی برده یا نبرده، ما کار بحث بویی شناختی نداره. اگر هم حتی بویی برده باشد الان که دیگه هیچ بویی الان دیگه نمیدونه چیشون مرده.
پس مواجهه با مفهوم خدا اینجا از یک جنس دیگه است. یه مفهومی وجود داره در اذهان، مهم نیستش که واقعا زندانبانی هست یا نه، مهم اینه که زندانی ها خودشون زندانی میدونن، زندانی اون زندانبان. پس داره کار میکنه مفهوم. در این معنی مفهوم خدا از این نظر از تمدن فرهنگی برای هگل هم همینطوره، یک تراکمی از نیروهاست که در طی قرن‌ها و هزاران سال از اون اولین باری که انسان گفت خدا، از اولین باری که گفت خدایان، از اولین باری که به خاطر روی کردن آنیمیستیکش به نیروی در جهان، به یک شیء یا شکلی مثل ابری آتش چیزی یه قدرتی نسبت داده، نیروی نسبت داده، بعد شدن خدایان، همینا از اونجا یه ماجرایی شروع شد تا امروز ادامه داره. اون ماجرا خداست برای میشه، اون نیروی متراکمه که همه این تمدن‌ها و فرهنگ‌ها دارن پیچیده‌ترش می‌کنن، چند لایه‌اش می‌کنن. و یه بخش کمیشو ما بهش می‌گیم تاریخ خدا در غرب فرض کنیم، از اون موقع که از تئوس صحبت میشه، تئولوژیا یعنی خداشناسی، لوگوس تئوس. اونم حتی اونم بخوام بگم از هومر شروع میشه تا امروز. پس اینجا با یک این اصلا بحث ندارم که وجود داره یا نداره، با اون مفهوم سر و کار. اون مفهوم زنده است، اون مفهوم وجود داره. سوال، آیا مفهوم خدا وجود داره؟ کسی که به خدا وجود اعتقاد نداشته باشه باید قبول داشته باشه مفهوم وجود داره، داره کار میکنه، تأثیر داره در این جهان. خیلی زیاد میشه از این منظر داره ماجرا نگاه میکنه.
و خب حالا سوالی که میشه داره چی میگه؟ میشه داره یه جهانی بوده قبلا که توش زندانبانی بوده، الان دیگه اون نیست، الان دیگه اون مرده، الان دیگه اون قدرت رو نداره. نیچه خودش زندانیه. پس به این معنا داره چیکار میکنه؟ داره یک خبر خوش ما میکنه، خبر خوش مرگ خدا. یعنی میگه که برای زندانی مرگ زندانبان خبر خوشیه، چون رها میشه از اون اتوریته زندانبان دیگه.
و اینجاست که نیچه برای در یک کلام سرخوشه و داره نوید میده دوران جدیدی رو، دورانی که دیگه اون زندانبان نیست و ما میتونیم هر کاری دلمون بخواد بکنیم و آزادی رو تجربه کنیم. حتی توی اول کتاب چنگ و زرتشت هم باز همین میگه. اونجا هم اون باز بخش خوب معروفی هم هست، اولش که زرتشت میاد پایین، وقتی به اون قدیسه میرسه، اولین کسی که میرسه بهش قدیسه، بعد با هم دیگه صحبت میکنن و چهار تا مطلک هم به هم دیگه میذارن و در مورد مردم هم صحبت میکنن، چون زرتشت تازه از اون غار خودش از کوه اومده پایین، میخواد بره با مردم صحبت کنه. قدیس میگه کجا میری با اینا صحبت نکنه اینا. بعد میگه خب تو خودت چیکار میکنی اینجا تو جنگل؟ میگه من سرود میخونم، خدا رو نیایش میکنم، خیلی بهم خوش میگذره دیگه. بعد خداحافظی میکنن از هم دیگه. بعد زرتشت بعضی خداحافظی میکنن میگه که اما زرتشت چون تنها شد با دل خود چنین گفت: چه بسا این قدیس پیر در جنگلش هنوز چیزی از آن نشنیده باشد که خدا مرده است. به این معنا خدا مرده است شرط ظهور زرتشت. زرتشت پیامبر جدیدیه، پیامبریه که داره میاد میگه خدا مرده است، برخلاف پیامبران قبلی که واسطه جانب خدا اومده و دوران جدیدی رو نیشه داره نوید میده. این رو میشه از حیث فرهنگی بحث کرد در موردش. یعنی همه حرفایی که ما جلسه پیش هم صحبت کردیم در موردش که یک فرهنگ جهان فرهنگی مسیحی افلاطونی بوده که در غرب شکل گرفته و اوج خودش است که با قرون وسطا و اینا، اون جهان دیگه تموم شد، دیگه اون جهان وجود نداره، اون قدرت دیگه وجود نداره. خدا مرده است یعنی اون چیزایی که اون جهان قدرت اون جهان رو شکل میدادن دیگه نیست. و به همین دلیل ما انگار وارد جهان جدیدی شد. این دوگانه رو قبلا خیلی آدم روش حرف زدن، شاید بشه بهش بگیم ورود به جهان مدرن است. به معنی دقیق تر میشه بشه اومانیسم مدرن. در اومانیسم هم همینه بود دیگه به یه معنا، یعنی خدا یک جهانی غلبه داشت، شاه آن جهان بود. به تو مشه همچه مسیح ها میگنه کینگدم آف هون، میگنه کینگدمه قلم رو پادشاهیه.
و بعد در جهان مدرن دیگه این خدا اون کارکردو نداره. چرا اون کارکردو نداره؟ چی میشه در جهان مدرن؟ خدا کجا میره در جهان مدرن؟ خدا غیب نمیشه در جهان مدرن. اتفاقا فیلسوفای مدرن همه راجع به خدا حرف زدن. عقل‌گراها مثل دکارت، مثل اسپینوزا، مثل لایبنیتز، مثل کانت، بارکلی، اینا هم رو خوندید دیگه. همه راجع به خدا حرف زدن، حتی راجع به همون خدایی که تو ادیان بوده به یه شکل دیگه ای. پس چرا ما میگیم تو دوران مدرن دورانی که خدا دیگه توش مرده یا نیست؟ اینو میشه مفصل بحث کرد در موردش. برداشت من اینه که به مرور قدرت خدا تفویض شد. یعنی انسان خدا رو حفظ کرده ولی تکه تکه ازش کنده. مثلا قبلا خدا اتوریته بود، اقتدار مطلق بود در همه حوزه، در قرون وسطا فرسان، در حوزه معرفت اقتدار مطلق. یعنی چی؟ یعنی که هر کس بخواد علم داشته باشه باید بره کشف کشه. این هم ریشه افلاطونی داره دیگه. افلاطون گفت چی؟ میگه شما بخواید کتاب ببینید جز ظاهر این کتاب دسترسی پیدا نمی‌کنه، چون خود این کتاب کجاست؟ عالم مصور. شما فیلسوف باید باشید تا هر عقلمون جای فیلسوف. بعدن کلیسا اومد قرار گرفت دیگه به اون نماینده. یا تعزیز سیاسی، بازم افلاطونی مسیحیه دیگه. این ایده حاکم حکیم افلاطون یا فیلسوف شاه افلاطون یا ایده حکمرانی کلیسا، بازم اون ایده هم همینه دیگه. چه کسی شایسته تر از همه است به حکمرانی؟ افلاطون گفت آن کسی که به خیر بیاندیشد و خیر را ببیند شد فیلسوف. این برام میگه آن کسی که از جانب خیر اومده دیگه، یعنی خدا. اما تو دوران مدرن میبینیم که با سکولار شدن حکومت‌ها و اون شعار سکولاری که باز خیلی طول می‌کشه تا مشخصا تو انقلاب فرانسه محقق میشه، میبینیم که باز همینطور بازی بخشی از کارکرد خدا هست شد. هرچند اسم خدا خدا هست. خیلی جالبه، من چم تو انقلاب فرانسه می‌خوندم، انقلاب فرانسه خب علی انقلاب ضد دو تا نهاد بزرگ، دو تا نهاد بزرگ فئودالیسم، دو تا نهاد بزرگ قنوستایی، دین به طور مشخص و شاه. دین و دین رسمی مسیحیت برمی‌دارن، اصلا آتئیسم رو دین رسمی اعلام می‌کنن، یا اون چیزی که حالا آتئیسم ما می‌گیم، اونم میگن خودش لایسته. فرانسه لایسته اما آتئیسم نه، فرق دارن. و شاه رو هم گردن می‌زنن. ولی تو همون وضعیت یکی مثل روبسپیر میاد از یه خدایی هم صحبت میکنه که خدای عقل مثلا. به هر حال میخوام اینو بگم که ببینید خدا یه شبه نمیره، که به مرور تفویض میشه، به مرور تیکه تیکه از نیروهاش کم میشه. امروز وقتی از خدا صحبت میکنیم یه تجربه شخصی یه فردی با یه چیزی به اسم خدا فرق داره با اون تصوری که تو قرون وسطا بود که همه ی ارکان الهی بودن، همه یارو، حتی علم، حتی تو مواجهه مستقیم من با این ابژه خدا دخیل بود، حتی در شناخت من خدا باید فیض میکرد، فیض میرسد به لحاظ سیاسی و همچنین به لحاظ فلسفی معرفتی تمدن. میخوام بگم این نکته مهم که اون خدای یواش یواش، یعنی بگید در این معنا اعلام درست، نیچه مرگ خدا رو اعلام میکنه، ما میگیم کسی که مرگ خدا رو اعلام کرده نیچه است، ولی در واقع اولین کسی که مرگ خدا رو اعلام کرد کیه؟ دکارت، که میگه من میاندیشم پس هستم. توی اون استاد میگفتن تو بیجا میکنی فکر کنی چون میاندیشی هستی، خدا باید باشه تا تو باشی، تو میتونی خودت بیاندیشی پس بگه هستم. میگه من میاندیشم پس هستم، تو تعامل اول شک میکنه، تعامل دوم منو اثبات کنه، تعامل سوم تازه میره خدا رو اثبات کنه، از من، از تصور خدا در ذهن من خدا رو اثبات کنه. درسته ما میگیم تقدم تعارف کنه معرفتی، ولی به هر حال از من شروع کرد، یعنی اعلام مرگ خدا با دکارت. و نیچه داره این دوران جدید رو در مورد صحبت میکنه، میگه اتفاقی افتاده به مرور این کم شده، ریخته 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 اون اتوریته، اون قدرت، و الان دیگه تموم شده، الان دیگه مرگش رو اعلام میکنه، دیگه اون کارکرد رو نداره. و این رو با یک شوق و ذوقی هم بیان میکنه، همون که زندانبان مرده و زندانی خوشحاله از اینکه اون نیست. پس این مسئله اینه، یعنی یک جور بشارت داره میده
که آقا خدا مرده و به همین دلیل خیلی چیزا ممکن میشه در این جهان. چون اولش این گفت زرتشت از این حرفا زیاد زده دیگه، حالا من میخوام همش رو بخونم، ولی باز در مورد صحبت میکنه که روزگاری کفران خدا بزرگترین کفران بود، اما خدا مرد و در پی آن این کفرگویان نیز بمردند. ببینید فقط بحث در موردی است که خدا مرد کفرگویان پیروز شدن، خدا مرد کفرگویان هم مردن، اونایی که مخالفش هم بودن. اکنون کفران زمین سهمگین‌ترین کفران است. یعنی برمیگرده به زمین. ما اینجا استگانه‌ای داریم. امیدوارم کار به زورم میرسه چقدر تبینش کنیم.
خدا، زمین، انسان. این استگانه هم استگانه اصلی فلسفه است.
فلسفه هم دنبال همیشه به دنبال شناخت سه چیزه. انسان، خدا، جهان. اینجا کجاست؟ من کیم؟ آیا قول قادری هست؟ نیرومند، قادرمند هست یا نیست؟ حتی اگه یادتون باشه به یه معنا میشه گفت مثلا چنم سه تا نقد کانت هم داره جب این حرف میزن. نقد اول فیزیکه، نقد اول ماست که مرزهای فیزیک و پدیدار محدود میشه، نقد دوم از عملی به اصطلاحات من آزاد انسان، و نقد سوم سعی کنه اینا رو هم پیوند بده با مفهوم واقعیت شناسی. و حالا میشه حرف زد در مورد این خدا انسان زمین خیلی مهمه. نیچه خب خداباور نیست و دوران مرگ خدا رو داره حرف میزدن، اما نقطه مهم که نیچه اومانیست نیست. الان میگیم بشه من نیچه میخواد به یه شکلی از زمین برگرده. یعنی بعضی ها برمیگردن میگن نیچه به یه معنی طبیعت گراست، به یه معنی خاص مثل در حال باید توی کتابش خیلی ها در حال سوال میگه نیچه اومانیست نیست نشاریست به این معنی. یعنی میگه باید به زمین برگشت. این زمین یعنی همین این جهان، یعنی همون زندگی این جهان. این که ما بیاییم قدرت خدا رو تاجی که بر سرش بوده رو بیاییم بزنیم به سر انسان و بگیم ما موفق شدیم، به نظر میشه این خودش این انحطاط، این میشه انحطاط فعلی. پس اون متن اصلی که میخوایم امروز بخونیم و به نظرم میشه اینا رو سوق بدیم به سمتش، متن بعدی ماست، یعنی اون بخشی که از علم شادمانه آوردیم. اینا میخونیم و بعدش در مورد صحبت میکنیم که واقعا نیچه آیا به چه معنا خبر خوش مرگ خدا رو میگه، به چه معنا طرفدار آزاد، به چه معنا یه واکنش دیگه نشون میده که به نظر برای درک فهم نیچه نیچه خیلی مهمه. نیچه آتئیست به اون معنا نیست، رومانتیست چیز اومانیست نیست به اون معنا. حالا اینو نقلقاشو میکنیم بعد دیگه همه حرف رو باید جمع کنیم. خب یه نفری در واقع بفهم کدوم معنا قبلی رو خب بگید چیه سوال. ببین یکی اومده گفته که آقا این حرف علکی میزنه، از طرف مرد و اینا رو ایوش هم بهش میگه که تمام شد مرد. بعد خیلی جالبه مردم رو داره مثلا مسخره میکنه
تا میفهمه که زدام مرده،
پسر میبین. خب بگو میراثمون چیه، ما چیکار کنیم از این حرفا. بعد اونم حالا با این خاطر جمعی برمیگره میگه که من گفتم که من اون کسی رو نجات میدم که من ایمان داره، یعنی بدونه که من پسرشم، یعنی اون هنوز زنده است منم پسرشم، با همون قطعیتی که میدونم اون هنوز زنده است هم هر کسی رو به من اعتقاد داشته باشه نجات. اوکی اینجوری. خب بریم سراغ متن بعدی که ویوم جمع میکنه بس ما رو. یکی در واقع داوطلبش بخونه ولی یکمی شاعرانه هم بخونه اینو، یعنی توش که به خود متن بخوره، با انسان شوریده سر یه شوریده سری باید پیداشه بخونه. بخونه شما بخونه.
انسان شوریده سر، آیا ماجرای آن شوریده سری را نشنیده ای در روز روشن خاموش و از و پیران بود مدار دیده بیده 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 خدا را موجودم خدا را موجودم، اما از آنجا که بسیاری از کسانی که در مثلا ببین، پس این رفته یه شوریده سری که امروز بحث میشه کرد در موردش که چرا من از مترجم انگلیسی یا حتی فارسی که داره تقریبا نکردش دیواره شوریده سری بشه که حکمت اسکنگرانه هم شده گذاشتن. میگه که یه شوریده سری رفته چرا برده با خودش توی بازار داره میدونه و میگه که دنبال خدا هم خدا را میجویم. بعد نکته اینه از آنجا که بسیاری از کسانی در از آنجا جمع شده بودن باوری به خدا نداشتن، شروع کردن خندیدن بهش. چرا باوری به خدا نداشتن؟ چرا مردم باوری به خدا نداشتن؟ مسئله اینه که این نیچه نمیده توی این شروع به سر نرفته توی کلیسا و خطاب به دینداران برگرده بگه ما بیچاره داریم با چی عبادت میکنیم خدا مرده. رفته بین کسانی که اعتقاد ندارن، یعنی اون به اون معنای دقیق کلمه خدا ناباور آتئیست اومانیست مخاطبای نیچن نه خود نیچه. خب بعد شروع میکنم مسخره کردنش. یکی پرسید
آیا از ما می نراستند؟ آیا به دریا رفتند؟ آیا آواره شدند؟ به این طریق فریاد می دارند می کنید شیلی در میان فرمیان آنها که می دو با چشمان نافذشت آنها را شگاه او فریاد زد خدا کجاست؟ من به شما می گویم ما او را پشتیم شما و من ما همه با سلام می کنید اما چگونه چه می کنید؟ چگونه این توانایی را یافتیم که دریا را چه کسی از این زمادار را خود را خود را خواستیم آن را که این زمین را از زنجیر خوشیدش را کردیم با من چه کردیم زمین اکنون به کدام سو در حرکت است ما به کدام سو در حرکتیم آیا از تمام خوشید ها دور می شدیم آن را دارم در حال سکوت نیستیم و به فرق به طرف این به پیش در تمام جهان آیا از در حرکت بالا و پایین با این ماده است آیا در نوع نیستی لایتنانی پرد؟ در نوع نیستی لایتنانی پردار نشدیم؟ آیا این فضای طوری نیست که در ما تنفذی کنند؟ آیا هوا سردتر نشده؟ آیا این چه بارها و بارها نشاید شب و شب ترد نیست؟ آیا نباید این برو ترد؟ صبح را من فاندوی تارا برد بود؟ خدا مرده است؟ خدا مرده است؟ خدا مرده است؟ چگونه ما واضح ترین و واضحاً به خود تسلی خواهیم داد مقدس ترین و قدر قدرت ترین وجودی که جهان تا کنون خود دیده زیر شاخه‌های ما تا سرحد مرگ خونریزی کرد چه کسی این خون را از دستان ما خارج شد با چه آبی میتوانیم خود را پاک کنیم چه جشنهای گناه شدن چه بازیهای مقدسی باید برای خودمان گناه کنیم اینجا شوریده سر در سکوت فرورن و دیگر تارد مخاطبانش نگرید آنها نیز ساکت بودند و مشوش و پریشان بودان میگریستند سرانجام او فانوسش را بر زمین کوفت فانوس در هم شکست و فانوس شد آنگاه گفت من بسیار زودتر از موعد آمدم زمان من هنوز فرا نرسیدم این رخداد هولناک هنوز در راه وقوعش سرگردان است و خبرش هنوز به گوش مسافران
اینجا ما با این نیچه دیگه طرف نیچه‌ای که به یه معنا مرسی سراست سوگوار انگار بس مرگ خدا نیست بس که کشتیمش ما و خب بدبخت شدیم دیگه هیچ امکانی نداریم یعنی اگه بخواییم بگیم یه سرکش خبر خوش مرگ خدا برای اون زندانی که تمام مشکلات رو دفت کردن خدا یا زندامان خب الان که نیست به حالا کشید یعنی به بیان جایی همیشه بودش که مواجهه با جهان بی خدا درسته که معنی خدا منجر به آزادی شد در انسان یا اون چیزی که الان میگیم آزادی مطلق رهایی ولی واقعا آزادی مطلق اونقدر که در وحی اول خوشه آیا همینطور خوش میمونه یا به مرور ترسناک جلوه میکنه؟ وارد داره میرسیم اگه برنامه هم به آخر اینجا شد. حالا که این نشون بده نیچه داره جهان نیلیستی صحبت کوچکرهای به این معنا رو کوچکرهایی که از جهت میشه کوچکی ما وارد جهان کوچکرها شد همین جهان معنایی داشته خدایی داشته و دیگه نداره جدا از اینکه مرگ خدا حالا کلامی مده و دیگه قدرت نداره سوالی خب کی کشتنش و هر مرگی دست داره که قتل دیگه این کی کشته این من این زندانبان خب انسان کشته دیگه انسان چرا چون کسی در واقع دو تا قاتل داره دیگه خود دیگه چند جای مختلف اشاره می‌کنه دو تا متهم به قتل یه زندانبان زندانبان این ما شنید یه متهم به قتلش یکی از زندانی‌هاست که می‌خواست فرار کنه زده بود کشته که ما بهش می‌گیم روکرد اومانیست یعنی خود انسان که می‌خواد رها بشه و زنده کشته و به مرور تاج خدایی رو بر سر خودش گذاشته اومانیسم یعنی همین دیگه به مرور تاج خدایی از انسان بر سر و دیگه وقتی تاج خدایی بر سر خودش گذاشته دیگه قبلا زمین
چی بوده برای ما این زمین قبلا زمین امانت در بهترین حالت انسان اشرف مخلوقات در بهترین حالت خلیفه است زمان در سال امانت حتی ارم هم همینطور حتی شما ارم درخت رو بشناسید در واقع خود شناخت درخت ارزشی نداره مهمی که بدونید که این محصول خداوند است طریق اون به خدا برسه
و زمین طبیعت امانت یه نفت انسان اما وقتی که اومانیسم حاکم میشه زمین چی میشه؟ زمین دیگه صاحب نداره که او حساب خودش ادعای مالکیت یه و زمین تبدیل میشه به
یه شعر هست میگه من The earth becomes my throne زمین تبدیل میشه به سریر پادشاهی من حالا نکته در مورد اینه که خب قبول انسان اعلام خدایی کرد خدا هم ترد شد بس یه متهم به قتل چون زده اینجور یه متهم به قتل دیگه هم تو اون داستان زندانیان هست یعنی پلیسا وقتی میخوان قاتل رو پیدا کنن دنبال انگیزه میگن و من کی سود برده دیگه از این مرد
و نیچه به آنها به صراحت گفته که قاتل خدا مسیحیتی که خدا رو کشته
اینو فقط نیچه نگفته که هگور هم گفته بقول این مهم مسیحیت کلیسا ساختار خدا رو کشته هگل هم حتی میگه
صراحتا تو ببینید اشاره گیر جهان در مورد چون به هگل اصلا میگه مسیحیت نداره ما هنوز یهودیت داریم ساختار خودش رو میگه مسیح داشته پروتستانتیسم رو میشه با لوتر سازه مسیح انگار حرف میزنه میگه این روش هم ساختار یهودی بوده
نیچه هم اینجور دیگه میگه حق نمیگه مسیحیت خدا رو کشته بعد خودش ادعای پسری کرده و با اونی که نیست داره مثلا ساماندهی میکنه دستش پیش میداره اما اون چیزی که مهمه این است که در هر حال این خبره رسیده و این دیگه اون صاحب اون جهان اون قدرت قبلی رو نداره خب برای چی جوری تو این تمثیل به صورت بعد چی کنه بشه
خیلی عجیب این تمثیل خیلی عجیبه این تمثیل بعضی ها حتی مقایسه کردم با تمثیل بار افلاطون اینقدر تمثیل مهمیه در تاریخ هرچند خیلی مشهور نیست تمثیل مهمی داره دوره ای رو نشون میده
خب بعد نکته اینه که پس نکته اول اینه که این رفته بین کیا داره صحبت میکنه بین اومانیستا که خودشون به معنا همه خوشحال از این خدا نیست وقتی میگه میگه خدا نیست هم میگه مگه قرار باشه شروع کنم مسخره کردنش
بعد شروع چی میگه میگه که خدا کجاست من به شما میگم ما مرا کشتیم شما اومن ما همه قاتل هم نیستیم خب اما چگونه شنی کردیم چگونه این توانایی را یافتیم که دریا را بنوشیم چه کسی ابری ما داد سراسر افق را پاک کنیم ببین میگه این مفهوم به این عظمت ما چی توستیم بکشیمش
اینجوریست که من اعتقاد دارم دیروز اعتقاد داشتم فردا اعتقاد ندارم اون اصلا سطح بحث باور وجود خدا بعد وجود خدا نیست بس اینکه این مفهوم به این عظمت که کل جهان رو داشته معنا میکرده ببین جمله بعدی میگه میگه زمین رو از زنجیر خورشیدش رها کرد زنجیر لنگر آقای دکتر طالب زاده
مثلا لنگر داره فوتبالیست یه لنگری داشته زمان زمین اون لنگر فقط خدا نیست که همه چیز دیگه به اون وصله، تمام امکانات، تمام معیارها رو او ساخته. یه چیزی هم تو پرانتز بگم، یه نفری اشاره کرده، حالا میخوام فقط میخوام به پرانتز بگم درچن، همین که میگه آنگاه این زمین را از زنجیر خورشید خورشیدش رها کردیم، بعضی میگن اشاره داره به خود انقلاب کوپرنیکی هم اشاره داره، چون کوپرنیک اومد برعکس کرد دیگه، زمین را از زنجیر خورشیدش رها کرد، خورشیدش نیست زمین، خورشیدی خورشید زمین نیست، بلکه زمین زمین خورشید. بعد به همین دلیل بعد بلافاصله جملاتی میگه نیچه که معرفت شناسانه است، یعنی از بطن اون هستش، از بطن اون تمدن به فرهنگ داره میره سراغ معرفت شناسی، میگه که زمین به کدام سو در حرکت است، این زنجیره رها شد، ما به کدام سو در حرکتیم، آیا از تمام خورشیدها دور نمیشویم، آیا دائما در حال سقوط نیستیم، میگه ما در سقوط، بعد حتی میگه فراتر از اون دوران انگلیس میمن، میگه سقوط چیه، آیا اصلا همین بالا و پایینی وجود داره؟ بحث در مورد این نیستش که ما آزاد شدیم از اون اتوریته، بحث در مورد خود اون اتوریته اصلا آزادی رو تعریف میکرده، بالا و پایین رو تعریف میکرده، ما نه تنها رها شدیم، بلکه نه تنها از چنگ یک مثلا زندانبانی رها شدیم، بلکه از هر چیز دیگه رها شدیم. و حالا میشه گفتش که اون خبر خوش بعد از مرگ خدا یه خوشی پیش از تجربه آزادی مطلق، اما خود تجربه آزادی مطلق یه تجربه ترسناکیه، یه جهانی که بالا پایین نداره، جهانی که مطلقا نسبی‌گرای مطلق توش، نسبی‌گرای مطلق حاکمه. و اتفاقا اون اومانیستا این چیزایی که نیچه بینام که واپسین انسان توی چنین زرتشت هم میگه، همین انسان ما دیگه، یعنی ما یعنی مردم هم نمیشه مثلا سیاره کنم زمان میشه اینقدر دیگه از یه این طرف ها شنگر زیاده شده بود. اولا بینام که واپسین انسان، یعنی انسان آتیست، اومانیست، بی خدای، نسبی گرای، ریلکس، راحت، دم غنیمت، مصرف کن، مخاطب نیچه است. نیچه دیگه مخاطبش دیندارا نیستن، تموم شده، الان با اونا کار نداره، با اینا کار داره.
بعد شده این همه داری داره، آیا این فضای طولی نیست که در ما تنفس می کنن؟ این فضای طولی نیست که در ما تنفس می کنن، این جمله فضای طولی نیست که در ما تنفس می کنن کلید فهم نیستنگاری نیست نیست هست، هیچیه که داره در ما تنفس می کنن. چراشون هر چیزی که یه چیزی بوده، ببین ما فقط زندانبان یا نیروها رو از ما خود معیار رو از بین بردیم. بعد آیا هوا سردتر نشده است؟ آیا آنچه میاد شب و شبتر نیست؟ از اومد باید توقام پاروز روشن کنیم؟ تاریخی مطلق ما چجوری خودمون تسلح خواهیم داد؟ بعد در مورد تسلحش هم میگه یه باز کلی باید ما یه همچین موجودی کشتیم، چجوری میخواییم به خودمون تسلح بدیم؟ ما این مسیر رو به صلیب کشیدیم، هزار تا داستان ساختیم و قانون و ماجرا و جشن و اینا، الان این موجود نابود کردیم چجوری میتونیم خودمون رو رها کنیم؟ بعد جملات مثلا خیلی سنگین، چه جشن های گناه شویان، چه کفاره هایی باید برای این بدیم، بازی های مقدسی باید ادا کنیم. و بعدش هم خود نیچه است دیگه، میگه من البته هنوز زود اومده، هنوز زمان من
فرا نرسیده، من مال امروز نیستم، مثلا شما هم نشید نمیدونید چه خبر داره، میخندید به این وضعیتی که حاکم در این سیاره.
خب پس ببینیم ما با یک مرثیه طرفیم از سوی نیچه‌ای که به هر حال مواجه شده با اون آزادی مطلق، مواجه شده با اون جهان بی خدا، و یک نقد فرهنگی تمام عیار داره میکنه، این فرهنگ کنونی رو اهم از تمام ارکانش رو داره نقد میکنه. این هم تو پرانتز بگم
که وقتی ما میگه بی خدا، جهان بی خدا به این معنی نیستش که بعضی ها خدا باور و بعضی ها خدا باور نیست، جهان بی خدا داره همه بی خدا به اون معنی میشه داره. خب شاید شما بگید آقا من هم بی خدا باور دارم، نماز هم میخونم، من دارم،
مسئله نیچه اصلا اون نیست، مسئله نیچه اینه که در این جهان خدا دیگه کار نمیکنه. اصلا بحث در مورد باور نیست. ببینید اون اولش هم یادتون هست که این امر رو خوندید دیگه. اولش کجا اتفاق میفته؟ توی بازار. میشه داره به این معنا حتی جهان بازار هم پیش بینی میکنه. آخر قرن 19 هم
کسی فکر نمی‌کنه جهان فردا جهان بازاره. ولی نیچه داره پیش‌بینی می‌کنه در جهان بازار چی خداست؟ پول خداست. مصرف خداست مثلا یا چیزی. بنده اصلا ربطی ببین بس در اعتقادی نیست به اون معنی که من و شما فکر می‌کنیم. که آقا من که آقا تو این جهان از شما باورم حفظ کردم. ولی مثال می‌زنم تو مصور. مثل هوایی که ما تنفس می‌کنیم. فرهنگ مثل هوایی که ما تنفس می‌کنیم. من نمیتونم بگم الان هوای تهران آلوده است که امروزم واقعا آلوده بود. بگم آره من ولی من میگم اصلا هوای آلوده توش دیگه هوای سالمه. بگم چرا؟ چون من فقط به هوای سالم اعتقاد دارم. اعتقاد داشتن نداشتن تو اصلا ربطی نداره. اصلا فضایی که داری توش زیست میکنی.
حالا اسمشم
بذار صندوق عقل فضایی مولد میبنید. سامن نمیدونم ربطی نداره. مثلا این اون یعنی اتفاقا این نشان دهنده خود بی خداییه و نیچه از قضا این رو داره مواجه میشه باش و به ما اعلام میکنه. به یه معنا نیچه پیشگوه، چون خودش هم اینجا توی اراده معطوف قدرت میگه، همون صفحه صفحات اول پیش گفته، میگه من سرنوشت دو قرن آینده هم. یعنی حرفایی میزن دو قرن آینده داره اتفاق به این معنی داره پیشگیری میکنه. بلکه خب خیلی با همین حراسی که داریم میبینیم و ترس و نگرانی و سوگواری، و البته در این حال در کنار سوگواری امیدی هم هست که برحال میشه به آینده و خودوار
از اول انسان صحبت میکنه، نبی اول انسان رو میده.
ولی مسئله اینه که بازگشت نیچه به زمین اینجا خیلی مهمه.
یعنی نیچه بازگشت حتی به انسان هم، در مورد انسان هم صحبت میکنه، به معنای اومانیستی راجع به انسان صحبت نمی‌کنه. ابر انسان فراتر از انسان. انسان ولی
فراتر از انسان. انسان چیه؟ ببینید خود نیچه باز که چنگ گفت زرتوش اما اولش میگه که
انسان چیزی شما خطاب انسان ها راهی را که از کرم به انسان میرسد در ابر دیده اید.
هم دارمیست بودم میگه تو یه چیز شبیه تکامل بید. شما از کرم داریم به انسان میرسید. روزگاری بوزینه بوده اید. بعد بلافاصله میگه که این به این معنیش که الان مثلا خیلی انسانی. بلافاصله میگه و هنوز نیز انسان اثر بوزینه بوزینه تر است. یعنی همچنان شروع که سلبیش نسبت انسانه. اون اومانیسم هم این ربطی اون ابر انسانش نداره، همچنان منتقده. ابر انسان چیه؟ میگه ابر انسان معنای زمین باز. یه جایی میگه
حالا یه جایی میگه ابر انسان در واقع یک پلیه. حالا نیست اینجا
میگه ابر انسان یک پلیه بین حیوان، ببخشید انسان یک پلیه بین حیوان و ابر انسان. یعنی نیچه درسته ابر انسان از بطن انسان در میاد، نیچه خطاب به انسان ها میگه، ولی از اون ور داره انسان ها رو نفی میکنه. ابر انسان انسان نیست به این معنی که این انسان ها دارن میگن، به این معنی که اومانیست داره میگه. نیچه به شدت منتقده اومانیسمه در این سن. این خیلی نکته مهمی. این ابر انسان، بعد میگه ابر انسان که خوندیم معنای زمین باز.
نیچه میخواد به این زمین برگرده. بعد در جهانی که دیگه خدا توش مرده نمیخواد بره این تاج بر سر این بذاره اصول تر دوباره این باز تولید کنه. میخواد به زمین برگرده. یعنی به زندگی این جهان به من. و اینجاست از بحث این برگشتن و نفی این انسانی که ابر انسان میتونه زاده بشه. البته باز فهموش نمیدنم در مورد این چه در مورد هر کسی وقتی اینا در مورد آینده به صورت ایجابی یک تصویر زیبای آخر زمانی ترسیم میکنن، این یه بچه رتوریک داره، یعنی بچه خطابی داره، یه بچه کارکرد استراتژیک داره. اگه نیشه بگی که هیچ ابر انسانی هم نیست، بچه نیشه اصلا ابر انسان رو میذاش کنار، ما همه بدبخت شدیم، ما بیچاره شدیم، فلان فلان، این نیشه در یک سطحی میموند. یعنی خودش تبدیل میشد به خود نیهیلیسم. ولی نیچه میخواد بیاد بیرون از نیهیلیسم، نیچه منتقد نیهیلیسم و همین دلیل یه امیدی هم میده به آینده، هرچند امیدش خیلی مبهم. و میگه ابر انسان رو باید در این سطح فهمید، در این حد مبهم ابهامو که ما چجوریتون رفعش کنیم و بفهمیم که منظور نیچه چیه و مواجهش چیه با اون دو قرن آینده‌ای که در انتظارش هست. به هر حال پس این چیزی که در واقع نیچه بهش میرسه، حالا این نقل قولی من جلسم تو خوندم اونجا بخونیم، حالا اینجا اوردم متاشو. پیپین در حال یکی از شعرهای خیلی خوبه و معروف هگل و
یه نکته ای رو میگه، میگه که اون نیهیلیسم رو که ما تجربه میکنیم،
پس به نیهیلیسم ما میگیم نیهیلیسم
نیست انگاری،
تا حالا معلوم شده منظور چیه. نیهیلیسم یعنی این وضعیت جهان بدون خدا،
جهانی که بالا پایین نداره،
جهانی که هیچ. نیست انگاری نیچه، حالا تقسیم بندی زیاد کردم، هم باید اشاره کنم هم سفرن اینجا اشاره میکنم که انتخاب شده به زفتش نیچه و دیگران، که نیچه چند نوع نیهیلیسم داره. یکیش که نیهیلیسم دینیه، یعنی خدا نیست.
این چیزی که خب هومانیستان میگن، خیلی هم خوشحالم، یه تموم شد آقا مرگ خدا، اون دوران بساط کلیسا جمع شد، ما دیگه مدرن شدیم و خوشبخت در این سن.
سطح دومی که دیگه نشون میده این سطحی که الان در مورد صحبت کرد، نیهیلیسم یعنی نیهیلیسم در بطن خود اومانیسم، که این نتایجی داره، مثلا نسبی‌گرایی از نتایج، این کثرت‌گرایی از نتایج، این یعنی هیچ معیاری وجود نداره. ما وارد دورانی داره میشیم که این یکی دوستر باید بکنیم برای این کل این ترم با اینا سرکار داریم.
فلسفه معاصر که میگیم، خود مفهوم معاصر، اینکه چه چیزی معاصر ماست، جهان معاصر از کی شروع شده، فهم نیهیلیسم و نیچه خیلی مهمه. چون جهان معاصر، اون چیزی که من دارم میگم را خب به حال سنت فکری که من بهش قائلم معتقدم، از نیچه شروع میشه. چرا؟ چون یه دوران جدیدیه، بهش میگیم دوران نیهیلیسم. و کل فلسفه از زمان نیچه تا همین امروز واکنشی به این نیهیلیسم. حالا چه ایجابی چه سلبی، یعنی پذیرش این، اون چیزی که ما بهش میگیم فلسفه پست مدرن، یکی از شروطش نسبی انگار نسبی گرایی، معیار دیگه نداریم. وقتی تو دوران مدرن معیار داشتیم، تو دوران پیشامدرن معیار داشتیم، تو دوران پیشامدرن مدرن معیار خدا بود و دین و اون ابزاری که ما میداد. تو دوران مدرن معیار چی بود؟ عقل. مثلا تو قرن هجدهم شما میگی عقل همه ارضا میشن، احساس لذت میکنن، اقدام میشن، باش میتونن به شنگ بزنن، رشنالیزه میگی که دکارت و اینا اسنودا و لایبنیتس و مالمانش و حتی پاسکال اینه که دینی طرف رفته میگه عقل، اینا خود قدرت، اینا قدرت خدا صور علم الهی همه رفته تو عقل انسان. ولی امروز شما از دوران فلسفه مدرن بگو عقل، یعنی کدوم عقل؟ عقل نداریم ما دیگه. اون عقل کلی بشری که همه رو در بر داره، رشنالیست ها میگفتن قواعد innate ideas، تصورات عقلی فطری، یا کانت میگه دستگاه مشترک بین انسان ها، دیگه تموم شد. امروز میگم کدوم عقل؟ هم کثرت فرهنگی داریم، جغرافیایی داریم، حتی معرفتی داریم. نسبی گرایی به این معنی،
نسبی گرایی نتیجه یا تجلی نیهیلیسم هیچ معیاری وجود نداره. هیچی یعنی به این معنی هیچ معیاری وجود نداره.
و اتفاقا از قضا این
دوران ما این اتفاق به مراتب آشکارتر تا زمان خود نیچه. یعنی که فرحال خوشبختانه متاسفانه
ما تو نیهیلیستی تن دوران زندگی میکنیم. یعنی این نیهیلیسمی که نیچه داره مطرح میکنه تو اواخر قرن 19 که اصلا مطرح نبود، شکلی از علمگرایی رواج داشت که همه امیدوار بودن که علم در پیشرفت، ما یه شیوه جدیدی از علم داریم در پیوند پوزیتیویسم و آگوست کونت و دیگران، و بعدا تو قرن 20 ادامه پیدا کرد. بعد تو قرن 20 هم باز یه سری نکات، یه سری مسائل دیگه مطرح شد. بعد ما حتی به لحاظ سیاسی اجتماعی مثلا تجربه دو قطبی بودن جهان رو داشتیم و یه سری آرمان‌های چه می‌دونم چپ بوده. یعنی مثلا اگه چه می‌دونم الان شما می‌خواید در ویکیشن آرمانی نمونده، همیشه در حال فروپاشیه. در کم تا 50 سال پیش آرمانی بوده دیگه، در 50 سال پیش شما خواستی کاری بکنی خیلی روشن بوده بچه‌ها می‌کردی، گروه چریکی تشکیل می‌دی مسلح می‌شدی هر جای دنیا. تو امریکای جنوبی باشه، تو ایران باشه، فل همه جا همه جا میکنه.
ولی امروز که همینجور اصلا چی؟ مثلا چون امروز این جمعه خاصیه، امروز نست گروپاشی همین دوران هست.
نقل قول بیبین به همین اشاره داره. بیبین یه مقاله داره، خیلی مقاله درخشانیه. دیدم که ترجمه هم کردن. به فارسی هنوز منتشر نشده ولی ترجمه هم کردن. همین آقای فلاح و که اینجا تو همین دانشگاه هستن. اون مقاله اسمش هست Love and Death in Nietzsche. عشق و مرگ نزد نیچه یافتنش. نقل قول میخونم از اون، از دوباره ترجمه انگلیسی شو ترجمه کردیم. صفحه 26 توی کتابی جمع شده اینا. میگه یکی از دلایلی که اندیشه نیچه بیش از هر زمان دیگر به شرایط فعلی مربوط میشود این حقیقت است که غرب اکنون برای نخستین بار از زمان ظهور مدرنیته سیاسی بدون هیچ تهدید یا کورسوی یا امیدی از هر گونه آرمان و اشتیاق انقلابی میزید. به هر حال حالا این بحث دیگه است، بحث خیلی امروزیه، منم موزه دارم، یعنی حرف دارم تو این حوزه، ولی حالا نمیخوام واردش بشیم. در الان یه زمان خیلی خاصی، الان این نیهیلیسم به اوج خودش رسیده در این سطح. ما می‌بینیم که به هر حال هیچ امید آرمان جهان شمولی نیست، اصلا دنبال در واقع خاله بازی هستیم دیگه، محیط زیست و حقوق حیوان.
خب اما یه شماره سومی هم هست که اینم یه شکلی از نیهیلیسم و بعضیا به اینم اشاره کردن، یه جور نیهیلیسم ایجابی. به چه معنا؟ به این معنا که درسته که جهان نیستی، که درسته که همه معیارها فروپاشی شده، ولی مسئله اینه که از تحت همین معیارها قرار ما حرکت کنیم به سمت تمدن آینده. اول انسان اینجا معنا داره میشه. نیچه که اصلا به این اشاره کرده،
سطح دیگری از نیهیلیسم، نیهیلیسم نوع سوم، نیهیلیسم ایجابی. پس وقتی ما میگیم نیهیلیسم بودن نیچه به چه معناست که اول هفته گذشته صحبت کردیم در موردش تو همین کلاس با شما، دو معنا داره. نیچه یه جای خودش نیهیلیسته، یه جای منتقد نیهیلیسم. دوتا رو باید حواسمون باشه. تا این همه حرفا این چهار جلسه رو نمیزدیم نمیتونستیم به این برسیم که اصل ماجرا اینه. نیچه منتقد نیهیلیسم. کدوم نیهیلیسم؟ نیهیلیسم پست‌مدرن، نیهیلیسم وابسته به انسان، نیهیلیسم همین آدم‌ها، نیهیلیسم ما، جهان مصرف زده بازار و سرمایه‌داری و فلان. اما از طرف دیگه به یه معنای دیگه هم نیهیلیسته، خودش نیهیلیسته. پس نیچه نیهیلیست نیست به این معنا که هیچ معیاری وجود نداره. نیهیلیست به این معناست که معتقده میتوان از بطن نیستی، از بطن این فروپاشی معیارها، یه امکان‌های تازه‌ای برای جهان جدید ساخت. امید نیچه به ابرمرد از این جنس نیهیلیسمه. چون یکی از واکنش‌های بسیار رایج به یک مشکل
بازگشت رو داشته هم باره. یعنی خود نیچه حتی یه دورانی، هگل یه دورانی، اینا یه نگاهی در مورد بازگشت رو داشته دارن. حتی نیچه در مورد فرهنگ یونان که حرف میزنه، یا حتی هگل در مورد یونان اگر جوان صحبت میکنه.
یعنی میگن زمان الان چقدر بده و قبلا چقدر خوب. تو وقتی که این سن روی کرده داره ما میشه مکرد ارتجایی. حالا این قبلا مال قرون وسطا باشه یا مال یونان باشه یا مال هایدگر، مال پیش از نمیدونه حتی پارمیدس باشه، نمیدونه. ولی وقتی روی کردی به نقد اکنون و نقد تمام آنچه تا کنون وجود داشته همزمان میرسه، یعنی در اوج نهیلیسم، نه تنها الان به کلی پوچه، بلکه هر چه تا کنون بوده هم پوچ بوده، هیچ ارزشی و ازدل این زاده نمیشه. اون وقته که یه شکلی از امکان در آینده رو میتونه پیدا کنه و نیچه اینجوریه، بچه ایجابیش به این معنیست. هیچ شکلی از بازگشت گذشته توش نیست. یا حداقل به طور کلی میشه نشون داد که بعضی جهان نیچه اینجوریه، بعضی جهان نیچه اونجوریه. نیچه که یه اثر مشخص تنه ما داری تو آثار مختلف میشن. پس نیهیلیسم یا نیستنگاری ایجابی به همین معنیست. نیستنگاری زایندم میگن، نیستنگاری مولدم میگن، پروداکتیو نیهیلیسم، نیستنگاری مولد، نیستنگاری که توش یه چیزی داره در میاد و یه کاری میخواد بکنه، ولی تمام تلاشش و اون هدفش در واقع نقطه تمرکزش روی خود زمینه، روی خود این جهان. به همین دلیله که ما توی نیچه بازگشت جاودان داریم. من جلسه پیش گفته بودم که این درس آخر جلسه در مصاحبه با
بازگشت جاودان با اینجا معنی دار میشه. خود اصطلاح بازگشت جاودان، بازگشت جاودان چیه؟ بعد روشن میگه چند تا نرگوه هست که میشه ایش اشاره کرده به این و یه جاهایی هم در موردش توضیح بیشتری هم داده، مثلا تو آنکستان اینا که پس از این بحثایی کردم داد بازگشت جاودان که جایی دیگه بشه اشاره. بازگشت جاودان چیه؟ یه ادعاست، ادعاش اینه که جهان بارها بارها تکرار میشه. یعنی یادتون هست که قبلا در مورد زمان صحبت کردیم، گفتیم زمان سیکولار داریم که یونانی و اسطوره‌ایه، یه زمان تقطیع پیچ‌شونده هم داریم که مدرن و مسیحی و ایناست. یادتون هست که گفتیم داریم، گفتیم مثلا کلاس داره بعد دیگه مثلا صحنه زندگی رو برای خوشبین و امیدوار رو خلان مارپیچی شده. بازگشت جاودانی چه؟ دقیقا بازگشت همین، بازگشت خود جهان سیکولار، نه به اون شکلی که یونا اصولی ها میکنن که هم چند دوبار سال آخری میگه دوبار برنگه میشه. اینجوری میگه من علاقمندم که یعنی تاکید دارم که بازگشت جاودان رو ما فیزیکی نفهمیم، چون ما فیزیکی بفهمیم کل تناقض توش در میاد که بعدش با درگش میشه، ما تمدنی بفهمیم. بازگشت جاودان یعنی که زندگی، اولا هیچ زندگی برای زندگی وجود نداره، جای دیگه‌ای نیست که ما گندامونو جمع کنیم یا خرابکاری کردیم من درست کنیم یا بخوایم اونجا عدالت با یک هر چی از همین هست. اگه ما اینجا اشتباه کردیم تا ابد اشتباه تکرار میشه. بازگشت جاودان یعنی ما همین زندگی رو همان گونه که انجام دادیم تا بی‌نهایت بار تکرار کنیم. من اینو چون بعضی از این تناسب در آوردم، من اصلا اینو در نمیارم، به نظر من خیلی یعنی فهم غلط از این چیزه. مسئله
در مورد باز تاکید بر خود زمین در این زندگی است. اونجا که اون خیلیده های اون چیزی در گوشه طرف میره و بهش میگه که آیا حاضری هر آنچه تا کنون تجربه کردی و زندگی کردی رو تا ابد تکرار کنی؟ و برای همین بازگشت جاودان رو بعد در نسبت با این نیهیلیسم ایجابی فهمید، یعنی اگر قرار چیزی هم در بیار، اگر قرار آرمان که محقق بشه، اگر قرار رستگاری هم به یه معنی چیزی محقق بشه، از بطن همین تجربه زیسته تکرار شونده است، نه از یه جای بیرون از این جهان و بیرون از زمان و یه چیز دیگه بیاد. به این معنا اون دیگه اصطلاحی داره میشه آمورپاتی یا عشق سرنوشت. عشق سرنوشت رو باید در پیوند با آفرایز این بازی جاودان در پیوند با عشق سرنوشت و این عشق سرنوشت که اول مرد رو میذاره عشق سرنوشت، یعنی هر آنچه که هست رو ما پذیرا باشیم. اون چیزی خودش هم یه آریگویی به زندگی، پذیرش. این آریگویی در مقابل چیه؟ در مقابل اون نفی کردن هم فلسفه و هم الهیات که حالا جهان و زندگی رو نفی می‌کرده به نفع چیز دیگه. حالا چه یا آن جهانی چه خدایی چه هر چیزی زندگی بر از هر چیزی هست. عشق و سرنوشت، بازگشت جاودان، نیهیلیسم ایجابی. اینا با هم دیگه میتونن یک طرح کلی بشه تقریر کرد ایده اصلی نیچه رو درباره جهان و حقیقت. اول اینو بهم بگم ابر انسان برای نیچه، نیچه حرف زده در مورد ابر انسان جای مختلف، ولی اصلا یک توصیف ایجابی به اون معنا نداره واقعا. ابر انسان برای نیچه به نظرم یک کورسوی امیده، یه نوریه در این ظلمت مطلق که شاید انسان بتونه بره به اون برسه. نیچه حتی خودش هم بارها میگه که منم ابر انسان نیستم، من دارم فقط در مورد اون صحبت میکنم. فعلا در مورد واپسین انسان ها صحبت میکنه که ما این که خوشبختی رو اختراع کردیم و چشمک میزنیم و مثلا فکر سلامتیمون هستیم و حرفی که میزنه خیلی تو درنش توی چنگ گذر داشت. این نکته رو باید فراموش کنیم، بحث ایجابی نداره، چون این بحثی که شما میکنه خیلی مطرح شده. ببینید که به هر حال بعضی هم مثل خود هیتلر خودشون رو ابر انسان میدونستن و میکنن و برای کارایی کردن که میشه آیا نقد به خود نیچه مطرح کرد یا نه. من به نظرم تو نیچه اصلا حالت ایجابی نداره، ابر انسان یه امیدیه. چون میده اولش هم که میره جالبه تو خود جنگوف زرتوش میاد اولش میپره وسط، یه جایی از مردم جمع شدن نمیره وسط، بعد شروع میکنه میگه بگذارید اول انسان رو به شما بیاموزن فلان حرف میزنه. چرا مردم جمع شدن؟ چون بندبازی داره، میخواد بندبازی کنه، نه متزن به اون رو بیمه. بعد این حرفش تموم میشه یه بگی داد میزنه خب حالا همه تبلیغاتی کرده بذار بندباز بیاد بندبازش میکنه. ببین اول انسان اون بندبازه است نیچه داره شوش حرف میزنه. خود نیچه بارها خودش رو مسخره میکنه، یعنی اینجور حرفای ایجابیشو خودش هم بصیرتی داره که نقد میکنه. بعد به هر حال نکته‌ای که میتونم جواب بدم این است که ما در دوران نیهیلیستیک به اون معنی که نیچه داره نقد میکنه هنوز هیچ تصویر ایجابی از هیچ اول انسانی نداره. تصویر ایجابی از آرمان نمیتونه تولید کنه اون تصویر. نیچه هم فقط یه اشاره داره میکنه، یه کورس فیلمی اون برداشت که من حدق دارم از ماجرا. ولی خب بعضی ها بودن تو امریکا میرفتن توی زن مزرعی میشستن نیچه میخوندم که اول انسان اونم پیدا کنه، از این کارم کردن توی من توی جهان. خب این از این نکته، نکته اول. نکته دوم که اشاره کردید در مورد چی بود؟ آه زندگی. ببینید
حقیق نیچه در واقع هر بود کردید که دنبال رستگاری و دنبال چیزی غیر از زندگی متعارف. این به معنی است که میشه زندگی متعارف کنه؟
زندگی من شما میشناسید مدل تصدیق میکنه، تایید میکنه. به معنی دم غنیمتی هم حتی نیست، به معنی تصدیق زندگی نیست، به معنی خوشباشی نیست. این همه بابت انسان از غذا، کسی که ما زندگی دارن حال میکنن، میگذرن و مصرف میکنن و حواسشون هست که میگه دیگه، میگه با هم میجنگن ولی مواظب معده‌شون خراب نشه و از این هم تاکیدش رو زندگی به خاطر اینکه اگر امکانی هم باشه تو همین حیات. یه فصلی داره حالا شما فرض مصادره میکنم اینو، اسم بازار مرگ.
تاکید میشه که زندگی وقتی باز در مواجهه رو کسانی که در سوی مقابل ماجرا هستن، این بازار مرگ، کسانی که بیان این زندگی شما درش احساس خوشبختی نمیکنید، احساس بدبختی میکنید، خب به خاطر شما توی زندگی دیگه قرار خوش باشه. این یه رویکردی که میگه که بعد از اون داره مثلا میگه
حالا هرچ میشم چند من میسازه بزن من این بخشش میکنم، میگه که آنگاه هستن آنان که روان مسئولی دارن، اینان به دنیا نیامده روی مرگ و شیفته آموزه های خستگی گوشگی آرزوی مرگ دارن و بر ماست که آرزوشان را رواش کنیم، زنهار از بیدار کردن این مردگان و شکستن این تابوت های زنده. تا به یک بیمار یا یک سال خورده یا یک جسد برمیخورن دردن میگوین زندگی باطل است، اما اینا تنها خود باطلند.
خود و چشمانشان به جز یک نما از هستی ها نمی‌دهند. برو رفته در عمق افسردگی و آرزومند یک حادثه کوچک مرگ آورند. این گونه چشم به راه اند و درد بر هم می‌سایند. یا کودکانه بر کلوشه ها چنگ می‌زنند و با این کار بر کودکانگی خویش می‌خندند. به خس زندگی خویش می‌چسبند و از این که به خسی چسبیدند بر خود می‌خندند.
خردشان می‌گویند زندگی کردن نابخردی است. اما ما نیز چه نابخردانیم. و زندگی کدام کار زندگی کدام کار نابخردانه تر از این؟ زندگی رنج است و بس. روی دیگر چنین میگویند و دروغ نمیگویند. پس کاری کن که کار تو پایان گیرد. کاری کن که پایان گیرد این زندگانی که رنج است و بس.
و آموزه پذیرت هم این با خود را بکش، خود را بدوست. وقتی از موازان مرگ چنین میگوید؟ شهوت گناه است. یا کناره دیدیم و بی‌فرزند بمون. بعد در مورد زاییدن اینا صحبت میکنه. در مورد رحم اینجور چیزا. ببینید انبا اقسام واعظ مرگ رو داره بحث بکنه در خودش. یکی واعظ مرگ دینی، این زندگی بیارزش یه چیز بشه. بعضی هم که در واقع واعظ مرگ نیویستی، به این معنی که افسردگی زندگی رنج اصلا بذاره تموم شه بره، و این چیه اینا همه شون دیگه منده شون هر دوشون زد زندگی داره حرف زن زده اون قنا و پربودگی و ارزشی که تو خود زندگی داره. اگر چیزی ارزش داره،
اگر ارزش داره جامعه بخواد ممکن بشه دیگه، نه خدا میتونه اون رو محبت کنه نه انسان، بلکه زمین خود زندگی که توی این رو محبت کنه. بعد دیگه همه جا تنین افکن از آوای آن بعض مرگ، آوای آنان که بعض مرگ میگوین، و زمین پر است از آنانی که بایدشان مرگ را موعظه کرد. یعنی هم آدم ها زیادن که دوست دارن مرگ موعظه، همین که نیچه داره دورتوش همین که دوبار میگه یه خود کاش خود این واعظان مرگ خودشون مرگ رو خودشون اعمال کنه که کلکشون کنده بشه ما خیاله رو برچه. بعد جمله آخر چه میگه؟ میگه یا زندگی جاوید را، این هر دو نزد من یکسان هم، اما بدان شرط که زود بار بدان سود بار سفر بندن چه این بگذر داشت. پس میگه کسانی که میان این جهان افسردگی فلان و کسانی که
زندگی جاوید رو جایی زندگی ها بزنن، یعنی چه دیداران با اون و چه بیدینان و خوشباشان و یه حتی کسانی که افسردن و میشیستن حالا نظر من به ایران است. پس این زندگی که ما بخواهد حتی کنیم باز میگه حواستون باید بشه خیلی دوباره
برای فهم نیچه تو دوباره دینداری و بیدینی نیفته. برای نیچه جفت اینا زندگی رو از دست دارم میده و واپسین انسان به ویژه کسی که بیدینه ولی زندگی شده در دست میده با مسخره کردن زندگیش با مسخره کردن خودش. و این بحثه که
نیچه مطرح کرده. هرچن
باز میشه ارجاع زیادی داد باشه که مطرح زیادی کنم حالا خیلی هم گستاری نبودن.
خب این از بحث ما در مورد نیهیلیسم و انواع نیهیلیسم نزد نیچه. ما بخشای بیشتر در موردش حرف زدیم، همچون تمرکز اصلی ما در تلاشمون در واقع فهم نیچه هم نبود. من اینکه نیچه نمیخواستم به شما بیارم، میخواستم شرایط رو تمهید کنم که بتونیم از جلسه بعد وارد فلسفه معاصر بشیم. و بارها و بارها به نیچه باز خواهیم گشت. نیچه تأثیر مستقیم داره روی بعضی ها، مثل هایدگر، مثل فرنش تئوری، مثل دریدا و اینا، مثل آدورنو. ما بارها و بارها به نیچه باز خواهیم گشت، یعنی نشون میدیم که چجوری نیهیلیسم نیچه توی آدورنو شکل دیالکتیک منفی پیدا میکنه، توی هایدگر چجوری میاد در واقع به نقد اون اونتوتولوژی میرسه، توی فرانسوی ها اگه فرصت بشه خیلی علاقه مندم با بعضی چهرهایی که معمولا ناشناخته ترن مثل باتای یا حتی تا یه حدی لویناس، اینا رو در موردش صحبت کنیم و ببینیم که نیچه اونجا چجوری عمل چجوری داره کار میکنه، دستگاه نیچه ای داره اونجا چجوری کار میکنه. ولی خب مسئله اینه که به هر حال همون که اول جلسم گفت، اول تمام گفتم، نیچه فیلسوف معنی متعارف نیست. یعنی نظام فلسفی مدون منسجم راه نمیده. نیچه حرفای مختلفی زد، حرف هم صراحتا حرف خودش رو نقض میکنه بارها بارها و هم تلویحا. همین خیلی سخته. و این نکته بسیار مهم به خدمتتون بگم این است که به یه معنا هر سخنی، حالا تو دوران پست مدرن شاید بیشتر این دادم صحبت، هر سخنی، هر حرفی یه جور واکنش، یعنی باید ببینید وقتی یه سخنی رو میشنوید یا میخونید، باید ببینید که فارغ از محتوا یا حتی تعیین کننده محتواش میتونه باشه که این خطاب به کی. به همین دلیل بعضی میگن آقا نیچه این جملهش با اون جملهش متناقضه، به دلیلش مخاطباش فرق داره. یه موقع است من میخوام در مورد فروپاشی و نیهیلیسم و بی‌معنایی زندگی با یه سری بی خدا یا آتئیست صحبت کنم، اونجا شاید من از خدا هم دفاع کنم. به جای نیچه تو همیشه بگذرتوش میگه، میگه در برابر ابلیس من هوادار خدایم. نیچه میگه در برابر ابلیس من، یعنی میخواد بگه اون خدایی که رفت اینی که اومده ابلیس در برابر اون، حتی این بی‌معنای جهان پست مدرن، جهان قرن 19 که داریم. یه موقع اصلا مخاطبش یه سری دین دارن و همین نیچه خیلی تند در مورد خدا صحبت میکنه، نقد میکنه، میگه تو هم گروگوتا میگه که وظیفه ما انکار مسئولیت در برابر خداست، مسئولیت خیلی سنگینه برای ما و مخربه. این خیلی مهمه برای اگه نه فقط نیچه، در مورد هر فیلسوف، حالا به نیچه نیچه که یه مقدار کثرت‌گرایی درش وجود داره، این مهمه که ما ببینیم درک کنیم مخاطبش کیه و از بطن این مخاطبه بتونیم بفهمیم که چی داره میگه. توی باقی اون فیلسوف هم به نظر باید این رو دید، ولی تو نیچه اینجا بیشتر جدیترشون گزگویی هست و کارش فهمش برای این سخته. خب بسیار، این هم از ماجرای نیچه. جلسه آینده ما وارد فلسفه تحلیلی میشیم و به صورت هم خارج میشیم از آزادگاهی، به خاطر اینکه خب خیلی کاری با فلسفه تحلیلی ما نداریم. من موضوع خودم رو در مورد فلسفه تحلیلی جلسه بعد، جلسه اول مطرح میکنم. یه اشاره هم به فیلسوفای تحلیلی میکنم، به سنتاشون در حد یه جلسه. بیشترش هم نصفش که موضع منه، این موضع خوب انتقادیه و این بخشش هم یه سری داده است. قصد هست آقا دیتنشان متقدم چه متأخر چه چی میشه. جلسه دوم آقای دکتر شقاقی میاد اینجا و حالا امیدوارم جلسه خوبی باشه، نمیشه از پیش تصمیم کرد. از شما میخوام که توی این کتاب فصل کتابی که هست خدمتتون دو تا بخش رو بخونید. یکی بخشی داره کتاب الان هست داری؟
یکیش ویتنشتاین، یه بخشی داره ایمان تزار به خاطر که سالمان ویتنشتاین رو فروید میکنه.
فصل ده، دو ناخشنود و تمدنشان، فروید و ویتنشتاین. حالا ما ویتنشتاین کار داریم، حالا فروید هم بخونید که خوب شده. خب یه فصل هفت هم هست که بخونید، حجمش هم خیلی کمه، 12 صفحه هست، 11 صفحه. چرخش ضد اصطلاحی، منطق، تجربه گرایی و ظهور نسبی گرایی. دقت کنید این فصل خیلی از این جهت مهمه، خیلی کوتاه ولی مهمه که یه فضای دوم قرن نظام رو تاثیر کرد. که از یه طرف منطق داره رواج پیدا می‌کنه، پوزیتیویسم به شکلی، تجربه گرایی به شکلی که بعداً اینا تو تاثیر می‌ذاره کندگی‌ها و همچنین نسبی گرایی. تو فضای این دو مرحله اینا داره یواش یواش شکل می‌گیره. به ویژه وقتی تو نیشان وقت بعدش با شما خوندید، الان که نیشه رو خوندید یا آشنا شدید باش وقتی بحث رو خوندید برای بیشتر جا می‌افته. بریم سراغ این پس هفته بعد شما بخونید دیفرنشال ویتنشتاین رو. حالا من با آقای چوایی هم گفتم تمرکزش بیشتر روی ویتنشتاین باشه، ویتنشتاین متقدم متأخر، به یه اشاره هم به فلسفه تحلیلی متأخر بکنید که بعد میایم وارد حسر میشیم و دیگه خب مسیر ما مسیر مشخص داریم.